قهول مجتهدون و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و انما سمیت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق. ان شاء الله که همه ما و شما یاران امیر مؤمنان یاران حضرت بقیت الله باشیم، صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در خطبه های نهج البلاغه به خطبه 38 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه کوتاهی هست، حالا اگر که اون قسمت آخر خطبه که حالا براتون میگم اون رو هم جزء این خطبه بدانیم، کلن خطبه 3 نکته رو میخواد بیان بکنه. یکی تعریف شبهه، 2 چگونگی رویارویی با شبهه، و 3 درباره مرگ. اما اگر که اون قسمت آخر رو جدا بکنیم، که خیلی همون قسمت آخر رو جز خطبه نمی دانن و میگن که سید رضی از جای دیگری او رو به اینجا ملحق کرده، خطبه درباره شبهه و شیوه رویارویی با شبهه هست. خب در ابتدا حضرت می فرماید و انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق. شبهه شبهه نامیده می شود به خاطر شباهتی که با حق داره. یعنی انسان وقتی که نگاه میکنه خود این شباهت سبب میشه که خیلی وقتا ما مطالب باطل رو متوجه نشیم، فکر کنیم حقه. و الا اگر که باطل خیلی واضح باشه که خب شبهه برای آدم پدید نمیاد. یعنی الان تو جمع شما بگیم که آشوب بهتر از نظم و انضباطه، خب کسی اینو قبول نمی کنه. یعنی همه می دونن که آشوب، نمی دونن به هم ریختگی، اینها باطله، این مشخص. یا یه کسی بیاد بگه که اصلا می دونی خیلی کثیفی و اینا خوبه، آدم حال می کنه توی مثلا جایی باشه که کثیف باشه. خب هیچ کسی اینو قبول نمی کنه. هیچ وقت کسی نمیاد مثلا یک چیز کثیف رو بیاد بگه و ازش تعریف کنه. یا مثلا یکی بیاد بگه که من اصلا بوی زباله رو که در حقیقت بو میکنم اصلا کیف میکنم، میخوام برم مسجد مثلا یه خورده زباله به خودم میزنم. ببینید این خیلی واضحه، اصلا این رو مشخصه که باطله. تو عقاید همینطوره، تو مسائل سیاسی همینطوره. برای همین اصلا شبهه به خاطر شباهتش با حقه که شبهه نامیده میشه. اگر صفت مشبهه میگن نه صفت مشبهه، صفت مشبهه هم به خاطر همینه که شبیه اسم فاعل میشه. پس هر چیزی شباهتی به یک چیزی داره رو این جهته. امیر علیه السلام هم در اینجا میفرماید انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق، چون خودشو شبیه حق میکنه. یعنی چی؟ یعنی ببینید میاد میگه که خدا از همه چیز آگاه است یا نیست؟ این بله. خدا همه چیز رو میدونه؟ بله. نمیدونم آیا میشه که بدون اذن خدا اتفاقی تو جهان بیفته؟ میگیم نه. آیا برگی بدون اذن خدا میفته از جهان؟ میگه نه. میگه خیلی خوب، پس می خوردن من حق ز ازل میدانست، گرمی نخورم علم خدا جهر بود. میگه اصلا چون خدا میدونه من باید میخوری کنم، ولی خدا از اول میدونسته، الان که من نخورم خدا جاهل میشه نعوذ بالله. ببین این میشه شبهه. یعنی فرد میاد از یک سری مقدمات درست استفاده میکنه و این مقدمات رو یه مغالطه ای توش انجام میده و حالا علم خدا که نیومده شما رو مجبور به کاری بکنه. انگار که من مثلا توی کلاس دارم درس میدم، میگم که این دانشجوی من 2 بیشتر نمیگیره، 5 بیشتر نمیگیره. شما میای میگید چرا به این 5 دادی؟ نه، من میدونم این با این جور درس خوندنش هیچ هیچ وقت نمیتونه موفق بشه. من او رو مجبور نکردم که 5 بگیره، اما مشخصه دیگه. بس ببینید این جنبه اینطوری حضرت میفرماید که شبهه پس هست، ما بخوایم و نخوایم تو جهان با شبهه همیشه روبرویم. پیامبر اکرم میفرماید حلال بین و حرام بین، ما یه حلال بین داریم یه حرام آشکار داریم، اینا مشخصه دیگه، یعنی اینها حلال اونها هم حرام، اینا مشخصه. و شبهاتون بین ذلک، اما مشکل اون شبهاتیه که اینجا اتفاق میفته. فمن ترک شبهات نجا من المحرمات، کسی که این عرضه رو داشته باشه از شبهه ها خودش رو کنار بکشه هیچ وقت تو حرام هم نمیفته. و من اخذ به شبهات، کسی که وارد شبهات میشه خود به خود ارتکب المحرمات، یعنی هی میگه این کار درسته، این صوتو گوش کنم یا گوش نکنم، این فیلم رو نگاه کنم یا نگاه نکنم. خب بابا معلومه حرامه، نگاه نکن دیگه. اگر شکم داری که این فیلم حلاله یا حرامه نگاه نکن وقتی که این گونه هستش. و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، خود به خود این از بین میره از جایی که خودش متوجه نمیشود. بعد از این پس اصل شبهه وجود داره، حالا ما باید چی کار کنیم؟ علی علیه السلام میفرماید در برابر شبهه دو گونه افراد داریم، یک اولیاء الله، دو دشمنان خدا. فاما اولیاء الله، اولیاء خدا در برابر این شبهه ها چی کار میکنن؟ اینا دو چیز دارن، یکی علم دارن، یکی نور دارن و دیگری راه رو بلد هستن. پس این مشخصه که تو شبهه انگار که تو تاریکی هستی. دیدید آدم هم میگه که این کارو بکنم یا نکنم، این همین تردید عامل شبهات دیگه. شما هیچ وقت مثلا میایید برای نماز مغرب بگید حالا الان نماز بخونم یا نخونم؟ نه، حلال یعنی در حقیقت واجبه، میدونی بایدم بخونی. پس اینجا مشخصه، اما اونجایی که نمیدونی ای مرددی. علی علیه السلام میفرماید فاما اولیاء الله فزیاؤهم فیها الیقین، اولیاء خدا در مواجهه با شبهات یه علم قطعی دارن و همچنین پس یه نور دارن که این تاریکی رو براشون مشخص میکنه، دو راه رو بلد هستن. پس هم نور آدم نیاز داره هم راه رو باید بلد باشه. خب یه دفعه از شما راه رو بلدی اما اینقدر تاریکه در حقیقت راه رو پیدا نمی کنی. پس اول آدم باید یه نور بندازه بعد راه رو هم که بلدی به مقصد می رسی. امیر علیه السلام می فرماید اولیاء الله اون نورشون چیه؟ فضیاؤهم الیقین، اینها هر اظهار نظری می خوام بکنن علمی اظهار نظر می کنن، درباره مهدویت باشه علمی اظهار نظر می کنن، درباره حدیث باشه واقعا حدیث رو میشناسد، کتابها رو میشناسد، درباره پزشکی باشه واقعا بلد حرف میزنه، نه اینکه از این سایت ها و اینا یه چیزی پیدا کرده باشه درباره پزشکی حرف بزنه، درباره اقتصاد حرف بزنه، درباره سیاست حرف بزنه. اینها اولیاء الله، بله ما شبهات پزشکی داریم، اقتصادی داریم، سیاسی داریم، امنیتی داریم، این بلده، علمش رو رفته یاد گرفته. فضیاؤهم الیقین، اینها وقتی که نگاه میکنید دائما وقتی یه حرفی میزنن یه اقدامی میکنن اینها علم دارن، علم یقین آور دارن. و دیگری چی دارن؟ و دلیلهم سمت الهدا، راهنماشون چی هستش؟ اون راه هدایت. اینا راه هدایت رو خوب میشناسن، یعنی میدونه اون چیزی که ما رو به مقصد میرساند قرآن است، اون چیزی که ما رو به مقصد میرساند کلام اهل بیت است، اون چیزی که ما رو به مقصد میرساند عقل است، اینها رو میدانه. برای همین هر شبهه‌ای که براش پیش میاد میاد میگه که آقا جون دلیل علمیشو برا من بگو. شما دیدید حضرت آقا یک کلیپی داره درباره مهدویت، خیلی جالبه، میگه ما تو عرصه مهدویت باید دنبال علم باشه. بعد خود آقا اونجا میفرماید میگه سعی کنید تو بحث مهدویت عالمانه وارد بشید نه عامیانه. بعد مثالی که خودش عامیانه رو میزنه اشعار شاه نعمت الله ولیه، میگه که نگاه کنیم. از اون میگه از قدیم ما اینو میشنیدیم که من میبینم، من دیدم، مردی میآید فلان. بعد آقا همونجا همینو میگه، میگه اینا رو میگن هی تطبیق میکنن، این حرفا درست نیست. یعنی چی؟ حالا شاه نعمت الله ولی کی بوده که حالا اینجا بیاد یه حرفی میزنه؟ پس ببینید هر شبهه‌ای که پیش میاد ما ببینیم واقعا منشأ این شبهه کجاست، نور که علم و یقین باشه داشته باشیم، دنبال راه هدایت هم بریم. کسانی که این مسیر رو درست رفتن و میتوانن ما رو به مقصد برسانن. اما دشمنان خدا و اما اعداء الله، اینها مشکلشون چیه؟ اینها هم دو تا کار میکنن تو شب. فدعاؤهم فیها الضلال، دعاؤهم یعنی اینا گرایششون اصلا به گمراهی، نمیخوان هیچ چیزی براشون خوب روشن بشه. یه کسی یه حرف میزنه و همونو میگیرن. فلان مثلا عاشق ممزکی اینو گفت، این کارو بکنیم خیلی خوبه. امام صادق میفرماید العامل و علا غیر بصیرتن کسائر علا غیر طریق. کسی که خیلی هم عمل خوبی داشته باشه، نماز مستحبی برای خودش بخونه، ذکر بگه، اما اینها رو در حقیقت با بصیرت نباشه، از منشأ درستی یاد نگرفته باشه، همینطوری توی بیراهه داره میره. لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، هرچی هم تندتر میره، خیلی خیلی هم عابده. اما این غیر از این که از راه حق دور بشه چیزی نداره. برای همینم هم وقتی که باید در برابر دشمن بایسته، این شروع میکنه ذکر گفتن. وقتی که باید اقدام عملی بکنه، شروع میکنه نمیدونم اعتکاف کردن. نه، پس ببینید این حالت این چنینیه. در برابر شبهه دشمنان خدا چی هن؟ یا خودشون گمراهی رو دوست دارن، یا اصلا فضا رو گمراه میکنن که نذارن دوستان خدا راه رو پیدا بکنن. ببینید مثلا شما وقتی که اومدن در برابر حضرت زهرا سلام الله علیها موضع گرفتند و در برابر علی علیه السلام، وقتی که حضرت زهرا اعتراض کردش، اومدن چی گفتن؟ گفتن زهرا صحبت نکن، ما اگر که خلیفه رو مشخص نمی کردیم همه مردم در فتنه می افتادن. حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا فرمود الا فی الفتنت سقطوا و ان جهنم و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. خب شما همین الان افتادید تو فتنه، همین الان جهنم. شما امام حق رو کنار گذاشتید بهانه میاری. نکته بعدیشون چیه؟ دشمنان خدا. پس در برابر فتنه، یکی این که فضا رو گمراه میکنن، خودشون هم دنبال گمراهی میرن. دو، و دلیل و همول عما، اینها راهنماشون کوری هست. یعنی چی؟ یعنی اینا راهنماشون تقلیده، راهنماشون اون راه راست نیست، قیاس باطله. راهنماشون چیه؟ سلیقه های گوناگونه. شما ببینید تو جنگ صفین وقتی که علی علیه السلام هست، طرفش هم معاویه، یه فردی به نام ذوالکلاع میاد میگه که آیا تو میان شما مقابل سپاه علی علیه السلام، این ذوالکلاع حمیریه، مال قبیله حمیره، میگه تو میان شما یه فردی از قبیله حمیر هست؟ ببینید به جای این که دنبال یقین باشه، به جای این که دنبال سمت الهدا باشه، سلیقه ها، گرایش های قبیله ای. میگه کسی از قبیله حمیر هست؟ یه نفر از اطرافیان علی علیه السلام میاد میگه من هستم، میگه بیا جلو. حالا ماجراها داره. وقتی که با هم گفتگو میکنن، اینی که تو سپاه معاویه است یه سوال میکنه، میگه ببینم عمار تو میان شماست یا نه؟ میگه آره. میگه من خودم از پیامبر شنیدم که به عمار گفت تقتل و کلفعت الباقیه. پس اگر ما مقابل عمار ایستادیم، پس ما فعه باقیه هستیم، ما گروه ستمگر هستیم. بعد ازش میپرسه عمار واقعا مقابل معاویه است یا نه؟ ببینید دلیل و همول عما همینه ها، این کردله دیگه، چون خودش قبیله ایه طرف معاویه است. میگه عمار واقعا مقابل معاویه است یا مثلا میان امام علی علیه السلام یه کناریه؟ طرف میگه نه، عمار هست، خیلی هم جدیه و جدیتر از منم هست. دست همینو میگیره، با هم میرم پیش امرؤاس. میگه امرؤاس عمار اون بره. پیامبرم فرموده که تقتل و کلفعت الباقیه، پس معلومه که ما ناحق هستیم. عمرو عاص این آدم رو میبینه که واقعا آدم گمراهیه، میگه ببین من بهت قول میدم که عمار بر میگرده میاد پیش ما. میگه جدی میگی؟ میگه آره. بعد بدبخت وامیسته و قبل از عمار و اینها کشته میشه یا با عمار کشته میشه. اونجا عمرو عاص بر میگرده به معاویه میگه، میگه نمیدونم از کدوم یکیشون بیشتر خوشحال بشم، از مرگ ذوالکلا یا عمار، یعنی اینم اگر میموندش آبروی ما میره. بحثمو جمع کنم. پس ببینید بحث شبهه است، ما در برابر شبهه. اگر همواره روشمون این گونه باشه، حرفامون علمی باشه، یقین آور باشه و به راهنماهایی که این مسیر رو رفتن اعتماد بکنیم، هزاری هم شبهه باشه نجات پیدا میکنیم. اما اگر در برابر شبهه دنبال تقلید باشیم، کار کورکورانه باشیم، برای اون مسائل روشن نباشه، همواره هم در شبهه میفتیم. و جمله آخری دارد علی علیه السلام، فما ینجو من الموت من خافه ولا یعطی البقا من احبه، که گفتم این جمله رو برخی میگن مال این خطبه نیست، اجمالا اینه که علی علیه السلام جا میفرماید کسی که از مرگ بترسد بالاخره نجات و رهایی ندارد، و کسی هم که دوستدار زندگی باشد همیشه زنده نیست. میخواد علی علیه السلام بگه خلاصه چه از مرگ بترسید چه نترسید، همه با هم دیگر میمیرید. خداوند انشاءالله عاقبت ما و شما رو ختم به خیر بگرداند. اللهم اینی اسألک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ولد الحسین و به امام زماننا، یا الله یا الله یا الله یا الله. خدا یا فرج مولامون بقیت الله العظم نزدیک بفرما. خدا یا قلب مبارکش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدا یا این بیماری منحوس از سراسر جهان ریشه‌کن بفرما. خدا یا توفیق عمل به قرآن، نهج البلاغه و کلمات نورانی اهل بیت به همه ما عنایت بفرما. خدا یا عمر با برکت مقام معظم رهبری به دولت یار متصل بفرما. خدا یا ارواح مطهر امام، شهدا و امواتی که عزیزانشون در مجلس هستن، از صائم مهمان سید الشهدا علیه السلام بگردان. خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب الزمان.